شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا که تخصص ایشان در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است می باشیم. جناب دکتر سیروس بینا، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض کردم، امیدوارم خوش و خرم باشید. سلام بر شنوندگان عزیز.
جناب بینا، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، ما جلسات متعددی رو در مورد تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت صحبت کردیم، با شما در گفتگو بودیم که امروز بخش 12 رو با هم به صحبت خواهیم نشست و به بحث خواهیم نشست. میخواستم از حضورتون تقاضا کنم در ابتدا، اگر شده برای اون دسته از شنوندگان عزیز که به دلایلی موفق به شنیدن نشدند یا کسانی هستند که فراموش کردند، شما به صورت خلاصه و فهرستوار از آنچه در جلسه قبل گذشت و صحبت شد بفرمایید که تا دنبالگیری کنیم بحث رو.
خواهشمندم. خدمتتون که عرض کنم، خلاصه ای از بخش پیشین اگر نگاهش بکنیم، ما صحبت از اوپک کردیم. سازمان اوپک که سازمان کشورهای صادرکننده نفت هست، بوده و هست، که در تاریخ در سال 1960 تأسیس شد توسط 5 کشور، و البته صحبت از این کردیم که 2 نفر آدمایی که آینده بین یعنی ویژنری در حقیقت بودند، دو تا آدم شریف، یکی آلفونسو از ونزوئلا و یکی عبدالله تاریکی در از عربستان سعودی. خیلی جالب است البته که ببینید که عربستان سعودی که همین الانش هم بعضی‌ها از نظر انتلیکچوالی، حالا افراد شریف اونجا زیاد، افراد بسیار فهمیده و فرهیخته زیاد هستن اونجا، ولی به هر حال زیاد تولید نکرده، فردی مثل عبدالله تاریکی رو بیرون میده که به نظر من باعث افتخار است. و این 2 نفر که آینده بینی کردند، اینها سبب تأسیس اوپک، سازمان اوپک رو شدند. خدمتتون که عرض بکنم در این مورد که چرا اوپک به وجود آمد، اوپک در حقیقت یه بازتابی بود بر مسائلی که گذشته بود در مورد انحصار نفت توسط کارتل نفت، که همون کارتلی که عرض کرده بودم در سالهای نو کارتری پس از 1911 یک مدتی طول کشید که در سال 1928 یک گروهی 2-3 کمپانی عظیم نشستن دور هم، 15-16 تا کوچکتر هم بغلاشون دوره برایشون نشسته بودند در قصر اکناکری اسکاتلند، که این همون اگریمنت یا این اساس تعهد یا برنامه‌ریزی و فرمولیشن یا فرمول کردن و به اصطلاح چارچوب ریختن برنامه انحصار مجموعه نفت جهان رو از اون تاریخ به بعد فرموله کرده بود. در حقیقت اوپک در رابطه با جوابگویی و جوابگویی نه به معنی که قدرت داشته باشه اوپک، معنی که بگه که تزلم پایست بگه چه میکنید شما این قیمت اعلام شده نفت رو که در خلیج فارس اعلام کردید، هر آن هی کمتر و کمترش هم میکنید، به علتهای البته علتهای خاصی که در داخل کارتل بین به اصطلاح ذخایر نفتی که در خلیج مکزیک یعنی ذخایر آمریکا به نام اونهاست در حقیقت فرموله میکنن، با ذخایر نفتی که در خلیج فارس به اصطلاح یک هم کشف شده و هم که به عنوان یه بیس یه پایه داده شده، میخواد یک تعادلی برقرار کنه، تعادل به زعم خودشان البته، و زمنان میان از این کشورهای صادر کننده این طرف که زمنان نفت مرغوبی دارن و نفت کم هزینه هم دارن کم بیزارن. به اصطلاح قیمت تعیین شده یا قیمت اعدام شده نفت، پوستد پرایس رو به اصطلاح کلمه گفته میشه، پوستد پرایس رو کم و کمتر بکنن که در نتیجه بهره مالکان این کشورها هم پایین میفته. عرض کرده بودم که بر همین اساس ضمناً چون که رقابتی در داخل همین انحصار خیلی جالب است، حالا برمیگردم معنی رقابت رو خدمتتون توی این جلسه خواهم گفت در این بخش 12 بیشتر بیشتر یه مقدار روش تکیه میکنیم از نظر تئوریک، از نظر مفهومی. حضورتون که عرض بکنم
جناب اینا،
بله
واقعا در لابلای این کلمات اگر عزیزان و دوستان بیشتر دقت کنند از نهایت این ظلم و ستمی که به این تولید کنندگان و به این صادر کنندگان و یا واقعا در واقع مالکان نفت یعنی مردم شده، میشه خیلی پرده ها برداشت و خیلی برداشت ها داشت.
بله درسته، برای همین علت هم هست که من مسئله کلی رو بر نمیگردم به این که از نظر اخلاقی چگونه اینها چه کارهایی کردن، گویی که این کارهای ناشایست اینها رو من در مثلا ملی کردن نفت ایران صحبت کردم ازش. من میخوام اصلا از اخلاقی نرم تو کار،
متوجه
از نظر علمی نگاه بکنیم که ببینیم ما کجا واسطیم و این آیان کجا بودن.
کاملا
درست، چون علمی نگاه بکنیم اون وقت مهم نیست که ما از کجا هستیم یا به صورت تحت ظلم کی هست و یه مقدار به صورت عینی مسائل رو نگاه کردیم. به همین علت هم هست که مثلا صحبت میکنیم در مورد این که دو تا به اصطلاح بیس یا پایه نفت عنوان ذخایر تعیین تکلیف کرده بودن این کارت همانطور که عرض کردم و این دو تا با هم رقابت به این معنا که نفت خلیج فارس رفت یواش یواش بازارهای از سوئد گذشت به اصطلاح، یعنی رقابت میکرد با نفت غرب، نفت کاملا نفت خلیج مکزیک، نفت آمریکا، و بعد یواش یواش رفت به غرب اروپا رو هم گرفت بازارشو، یواش رفت رفت رفته به بازارهای شرق آمریکا هم گرفت. و در همین وضعیت بود که حالا جالب اینجاست که تعرفه گمرکی خب توسط دولت گذاشته میشه، چیز دولتی است دیگه ها،
بله،
و این تعرفه گمرکی رو دولت آمریکا روی نفت خلیج فارس تعرفه گمرکی گذاشت که نتونه آنچنان رقابت بکنه، یعنی رقابت ببره.
بله.
یعنی خیلی جالب هست، 1958-59 بود که این تعرفه رو 59 گذاشت و اساسا ما میبینیم که این تعرفه رو وقتی بذارن روی نفت فرکنی خلیج فارس معنیش این هست که این تعرفه رو دولت میگیره، یعنی اضافه میکنه به قیمت خلیج فارس.
بله.
اضافه کردن به قیمت خلیج فارس معنیش اینه که اونا که مصرف میخوان بکنن از خلیج فارس، از نفت خرید فارس، باید بیشتر پول بدن.
بله.
یعنی مصرف کنندگان خود آمریکا بیشتر باید پول بدن، یعنی همین سیتیزن آمریکا بیشتر باید پول بدن و دادن.
بله.
بعد بر اساس همین مسئله تقاضای نفت، عرضه که جای خود دارن، تقاضای نفت هم به خاطر قیمت رو بالا بردن با این تعرفه، خب کمتر خواهد شد و به این طرف ندارن که نفت خلیج فارس در همون چارچوب انحصاری کارتلی که عرض کردم، شبکه‌های کارتل، رقابتی به فرم خیلی ابتدایی با نفت آمریکا بکنند و به این ترتیب بود که خب قیمت اعلام شده یعنی پوستد پرایس رو کمتر میکرد و هرچی کمتر بشه بهره مالکان کشورهای صادرکننده نفت رو کمتر میکرد. یا اکسیون اوپک، اونه که اوپک رو درست کردند، این بود که بابا چرا کم میکنید، آخه نادرست این کار میکنید و به ضرر هم اونهایی که نفت رو در امریکا مصرف میکنند یا هر جای دیگه و هم به ضرر اونهایی که نفت رو صادر میکنند شما در عمل میکنید. البته برای کارتل مسئله نبود، چرا که از این جیب در میابود میگذاشت اون جیب، به خاطر که تمام شبکه در اختیارش بود، یعنی شبکه ها، این به اصطلاح هفت خواهران که میگن seven sisters،
بله،
اساساً و این مجموعه همه در اختیار یک شبکه بود که با هم مرتبط بود، یعنی نفت رو به هر قیمتی که اعلام میکردن خودشون از این شبکه ها بیرون میبردن و به اصطلاح تحویل یک کمپانی دیگر، کمپانی خواهران دیگر میدادن. به اصطلاح این کلمه خواهرم که میبرم واقعا من عصبانی میکنه، بیچاره خواهران که بیان دست معادل این کلمات ما برای این کمپانی های زمخت بی پرنسیب گردن کلفت بیریخت واقعا و بی قواره ما به این کلمات رو کار ببریم. خب این حال و حال این مسئله لینگویستیک و زبان آمریکاست دیگه، آمریکاییست که ترجمه شده است. حضورتون که عرض بشه به این ترتیب بود که اوپک ایجاد شد و تأسیس شد. پنج کشور من جمله ایران، ایران، ونزوئلا، عربستان سعودی، کویت، حضورتون که عرض کنم عراق. و به این ترتیب پنج کشور، بعدن تعداد این کشورها به 13 تا میرسه که البته گابون و به اصطلاح اکوادور هم جزش بوده که بعدن اینها میان بیرون. حالا اینا اولا وزنه نبودن که تو باشن یا نباشند، و البته این مقدار مثلا خود اکوادور در اختیار آمریکا بود، یعنی در زنگشت آمریکا میچرخه، کنون هم میچرخه. اساسا نگاه بکنیم این نیست که دیگران نمیچرخن، منظورم به عنوان این که اینقدر ضعیف و کوچک است که بالا پایینش میکنن. من آشنایی حتی با وزیر سفیرشم، سفیر اکوادور در اینجا دارم، یک زمانی در هاروارد دانشجو بود، ما دوست بودیم و به حال مسائل زیادی. حضورتون که عرض بشود میبینیم که پس 11 تا تقلیل پیدا کرد، هنوز 11 تا کشور عضو. خدمتون که عرض بکنم پس این تأسیس اوپک رو ما در دورانی ارائه دادم خدمتون که یک تقسیم بندی سه دوره‌ای نفت رو که انجام داده بودم، در دوره های سگانه نفت من بهش میگم، تقسیمیست که در کتاب اقتصاد بحران نفت برای اولین بار کردم و دلیل تقسیمش این است که کیفیت های مختلف داره این دوران های مختلف. دوره از اول نفت تا سال 1950 تقریبا، از 1950 تا 1972 دوران انتقالی، و بعد از سال 1973 به بعد که بحران، اولین بحران عظیم نفت شروع میشه، به صدامن میزنه به حرکت گلوبالیزاسیون نفت، اونجا از این به بعد دوران جهانی شدن نفت رو در بر میگیره. دوران اولش دوران کلونیالیسم هست در حقیقت، البته تو خود امریکا کلونیالیستی عمل نکردند، به صورت کارتل فشرده عمل کردند. ولی مجموعاً وقتی نگاه میکنین تمام قراردادهای انحصاری به فرم استعماریش رو در همون سالهای تا 50 نوشتند عمل کردند. خدمتتون که عرض بکنم پس این در چارچوب این به اصطلاح دوره های سگانه است که دوره انتقال هست که اینجا دوره انتقالی که عرض کرده بودم خدمتتون که ملی شدن نفت در ایران 1951 و بعد امپریالیزه شدن نفت، یعنی غیر ملی کردنش دیگه،
در بعد
امضای قرارداد به اصطلاح اون قرارداد مشخصی رو که در 1954 با کشور با همین هفت خواهران، تعدادی از این هفت خواهران امضا کردند، نشان امضا کرد عملا دکتر امینی بود توش حقیقت. و به این ترتیب میبینیم که اساسا امپریالیزه شد نفت، نفت غیر ملی شد دیگه، روز عکس خودش شد در زمان. و یکی دیگه مسئله ایجاد اوپک هست 1960، این هر سه این به اصطلاح مسائل مهم پر اهمیت نفت و سیاست در عرصه جهان در همین دوره انتقالی اتفاق افتاده است. و جالب اینجاست که یک همچین حرکات که خب تضاد از این رو نشون میده در دوران انتقال اتفاق میفته نه در دوران های دیگر، این خود مهم هست. و 1960 هم اگر نگاه بکنیم دوره به اصطلاح نقطه عطف به دوران انتقال هست، انتقالی 50 تا 72، 1950 تا 1972 هست. نقطه عطف به معنای این که رسیده به اونجایی که در حقیقت تعیین تکلیف خاص شده، شاید به روشنی آدم بتونه ببینه، یعنی اونایی که بین خط رو میخونن، اونها متخصصین، اونها که واقعا متخصص هستن بین خط رو باید میتونستن بخونن که این کجا میرود اساسا. و به این ترتیب نقطه عطف همون 1960 هست در این دوره انتقال. عرض کرده بودم که مجموعه این وضعیت بهره مالکانه، یعنی گرفتن بهره مالکانه، یکی از قسمت‌های مهم تولید نفت هست. اینجا اهمیت پیدا میکنه. هنوز به فرم اجاره یا به اصطلاح رانت که گفته میشه در اقتصاد سیاسی به معنای کامل به اصطلاح فرمول شده سرمایه‌داری شده او هنوز نیست در این زمان.
بله.
هنوز حالت المان‌های قبل از سرمایه‌داری در خود داره، به خاطر اینکه خب قراردادهای استعماری هنوز بر جا هستند در این زمان.
بله.
و بعدن که قراردادها تعدیل میشوند و بازار حالت عینی به خود میگیرد، در داخل شبکه کارتل و انحصار عظیم نفت در جهان به اصطلاح حرکت تضاد عظیم وجود میاد. داخل تو خالی میشه در حقیقت کارتل از یک طرف، و در حقیقت حالا عرض خواهم کرد تو این قسمت میبینیم که عملا این مسئله رانت هم که گفته میشه یا اجاره تفاضلی هم فرم عینی به خودش میگیره و از مقوله های مهم اقتصاد سیاسی هست. ولی قبل از این که من شروع بکنم به این بحثم، یه مطلب دیگر هم میخواستم خدمتون عرض بکنم و اون مسئله بود راجع به تئوری توطئه. خواستم یک بار دیگه هم این رو تکرار بکنم، گویا چندین بار یکی دو بار صحبت کردم راجع بهش. تئوری توطئه این که ما مجموعه انحصار نفت رو مثلا در نشست اکناگری 1908 به صورت یک توطئه بهش نگاه بکنیم بسیار درست عمل کردیم، چون وقتی تعداد میشینن دنیا رو دارن تقسیم میکنن این کار توطئه است. چرا توطئه است؟ به خاطر اینکه پشت سر مردمی که زندگیشون رابطه داره با این حرکت که اینا میخوان انجام بدن، تأثیری میذارن رو مجموعه جهان، خب پشت سر اونا انجام میدن در حقیقت، یعنی توطئه است.
بله.
یعنی ما احتیاجی نیست بریم ثابت بکنیم که این نشست کارتل توطئه است، بلکه همین که نشست توطئه است در خودش مستتر است.
بله.
به این ترتیب خب به درستی تو ذهن افراد، تو ذهن عموم، حتی تو ذهن دانشمندان که این را کار کردند نقش بسته که خب توطئه وجود داره تو کار نفت. از دیده به تاریخی وقتی نگاه کنیم، یعنی توطئه ران میکنه، میچرخونه مسائل رو. ولی از یک طرف ما وقتی نگاه بکنیم به این که اگر بخوان قوانین جهان شمول رو که به صورت عینی عمل میکنند و دست یک نفر، دو نفر، یک گروه، یک نشست نمیتونن دیگه باشن، در این لحظه ممکنه دست گروه بیفته.
بله.
یعنی که گروه بتونه نگرش بداره مسئله هست.
کاملا.
یعنی همون مسئله به قانون جاذبه است، جاذبه زمین هست.
بله.
تو مثلا نگاه بکنید ببینید که قانون جاذبه زمین از هر گوشه زمین که نگاش بکنید سیب میفته، از هر جا بیفته به طرف مرکز زمین میفته.
بله.
از این عمومیت داره. یعنی قانونمندی عمومی این حرکت رو، قانونمندی قیمت گذاری رو، قانونمندی استخراج نفت رو، قانونمندی این که قیمت در مجموع جهان چگونه فرموله می شود به صورت عینی، اون به قول معروف اون اساس هست، اون علمی هست که بحث بکنیم، نه اینکه صحبت کنیم دو تا کمپانی با هم جمع میشن مثلا یه حرکتی میکنن که این حقیقت داره. یعنی اینکه تسلسل این، اِوولوشن این به اصطلاح توسعه کیفی حرکت این نفت به طور کلی که دیگه به اونجا خط نمیشه، از اونجا میگذرد، از دست افراد بیرون میآید، از دست این کمپانیای تک تک از بیرون میآید، از شبکه های کارتلی بیرون میآید، اون مهم هست. یعنی اون علمی هست که ما صحبت ازش بکنیم. وگرنه هر آدمی که هیچی هم از هیچی نمیدونه همینطور صحبت از این میکنه که میگه تقصیر انگلیس ها،
بله،
میگه تقصیر اونا. از این صحبت ها زیاد چندیده میدیگه.
بله بله.
خب بعضی بعضیش خب درسته، ولی خب رابطه چیست؟ ما رابطه علت معلولی میخواهیم، تو علم رابطه علت معلولی میخواهد.
بله.
این مسئله نیست. حالا اگر که ما بخوام راجع به شرایط عینی صحبت کنیم، یعنی راجع به این نشست صحبت نمی کنیم که به صورت خیلی سابجکتیو، به صورت خیلی مشخص غیر عینی، افراد نشستن صحبت میکنن، دنیا رو میخوان تقسیم بکنن.
بله.
خودش ما دیگه احتیاج نداره، اون دیگه به اصطلاح توطئه است، کانسپیرسی هستش.
بله.
ولی ما وقتی از اون میگذریم همه چیزی که با کانسپیریتی نمیشه فرموله کرد ها، وقتی به کارهای عینی میرسیم دیگه اگر بیام از کانسپیریتی شروع بکنیم بگیم توطعه هست، از توطعه شروع کردیم، بسیار شروع تحلیل ما از توطعه است، ختم ما هم به توطعه است، یک دور باطلی کارش میشه، بیمنطق رو ماته کردیم. و این ترتیب هست که میبینیم بعدا که نفت هم به صورت عینی فرموله میشود، هنوز تو ذهن عوام، نه تنها عوام، بعضی از خواص رو هم من زیاد دیدم تو ذهنشون هنوز به چشم توطعه بهش نگاه میکنن.
بله.
خب ضربه‌ای که ما عملا در 28 مرداد 32 کودتایی که علیه مصدق مسائل دیگر شروع شد، خب این یکی از مسائلی است که خب ما رو بیشتر به اون راه توطئه و اینا سوقم میده.
بله.
خاطر زخم خورده این دیگه در حقیقت.
دقیقاً.
یعنی این نباید ما را از راه علمی خودمون که برخورد ابجکتیو عینی میخوایم مسائل بکنیم بیرون بیاورد. ما علمی باید صحبت کنیم. ما از یه جا شروع میکنیم و جای دیگه که ختم میکنیم نباید به صورت دور باطل دور خودمون بچرخیم. پس تز توطئه به طور کلی وقتی راجع به مسائل علمی بخواد به اصطلاح در رابطه قرار بگیره نمیتونه به صورت هایپوتزیس به اصطلاح یک تز بشود که بشه به اصطلاح پروفش کرد، گفت این آیا درست است با این شواهد، آیا درست نیست با این شواهد. شما نمیتونه دیگه درست است، نمیتونه دیگه درست نیست. پس باید از یک طریق مستقل دیگری نگاه به مسئله کرده و مسئله رو حل بکنید.
کاملا درست.
پس دید توطئه دید غلطی است از این نظر. گویی که دید توطئه در خودش مستطیل بوده در مورد کارتل.
بله.
ما از کارتل که بگذاریم دیگه توطئه نمیتونه به اصطلاح اساس کار ما بشه.
کاملا.
خب اینو خواستم عرض بکنم که به این به این روش ما، به این دلیل و به این روش ما این سری مسائل نفت رو به اصطلاح عنوان کردیم و همه صحبت داریم راجع بهش میکنیم و تا حالا 12 قسمت شده میخوایم صحبت کنیم راجع بهش، که اگر ما میگفتیم همه چی رو توته است دیگه بنده نمیرفتن این فکر خودم اینقدر بالا پایین بکنم که بخوام این بحث بکنم. شما اونجا گوش خودتون رو جلاب اذیت نمیکرد با این صداهای عجیب غریبی که من از خودم در بیارم و این به چون صدا و شنوندگان عزیز گرامی ما هم این همه وقت خودشون صرف این گوش کردن های به اصطلاح اگر به این فرم بود بی مورد نمی کردن. پس ما مورد می داریم که این کار می کنیم.
جناب دکتر بینش، شما صحبتاتون و سخنانتون بسیار دلنشین است و شیرین.
آرش می کنم. مرحمت دارید. به هر حال می خواستم بگم که وقت شما ریق هست. وقت شنوندگان ریق هست. منم واقعا وقتی ندارم که تلف کنم. پس به این اساس، به این علت، به این هدف هست که در خدمتتون حاضر شدم و کوچک هم هستم که بتونم چهار تا کلمه بحثی را بیفته بینتون که بتونید حل و فصل کنید و به لاتائلاتی رو که ما عملا تو روزنامه ها غرب، شرق، ایران همه جا میبینیم دیگه ها، که میگه اوپک کارتل هست ها، میگه بهش انصاف و یا تلویزیون میگه، یا این لاتائلاتی رو که آقای یرگین توی پرایز به اصطلاح همین جایزه خودش که تیتر کتابش هم نگاه بکنید جایزه است.
بله.
درست مثل اینه که یه فردی از دیوار میگن راست بالا بالا اگه رفتی خیلی یه جایزه بهت میدیم.
بله.
جایزه بگیر.
بله.
اگه رفتی سر فلانه رو بلید آبادی جایزه بهت میدیم.
بله.
اگه گردنه رفتی فلان جایزه زنی جایزه بدیم. یعنی این تیتر کتاب هم باید در خودش مستطر شونه که میفهمن میدانند چرا
کاملا
جایزه هست.
کاملا.
بگذارید برگردیم به اصطلاح چارچوب بخش 12.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم در این بخش من میخوام روی مسائل پایه‌ای یک مقدار تکیه بکنم.
بله.
یعنی این که خود این اوپک، درست شدن اوپک چه معنی میده، بازتاب چه حرکات درونی تر سیستم هست و این که به کارتل چه گذشته است. یعنی یک ذره‌بین بگیریم بریم تو شبکه کارتل ببینیم اونجا چه خبر شده، بعد ببینیم چه تأسیسات و نهادهای دیگر هم این کنار در حاشیه به وجود آمده و اینها به هر حال شما وقتی گندمی رو میکارید، گندم هنوز بیرون نیومده، گندم بیرون خواهد آمد ها.
بله.
در حقیقت این تخمایی که کاشته شده است رو بخوام نگاه بکنیم که ببینیم بعدا چه اصطلاح در مجموع وقتی نگاه بکنیم ببینیم چه حاصلی خواهد داد.
بله.
حتی با بلبشوی عظیمی هم این حاصل رو خواهد داد، با تضاد عظیمی این حاصل رو خواهد داد. یعنی اینی شدن تضادها رو، این تضادها هم تضادها اینی هستن، تضادها این نیست که شخصی باشن اینجا یکی و یکی دیگه بد باشه و این حرفا.
بله.
تضادها اینی رو ما میتونیم نگاه بکنیم. اگر که بتونم موفق بشم و این مطلب رو به صورت چارچوبه ای در اختیارتون بذارم، بسیار خوشحال خواهم شد.
حتما.
خدمتون که عرض بشه، عرض کرده بودم که اوپک به مثابه نقطه عطفی است که در این دوران انتقال، دوران انتقال به چه؟ به گلوبالیزاسیونی که بعداً از سالهای 1973 به بعد خودش رو فرم میده و بخش نفت رو به عنوان پایونیر یا پیشگاول یا طلایه‌دار گلوبالیزاسیون جهانی و جهانی شدن سرمایه از جهان به خودش فرموله میکنه، به فرم کاملش این رو به اونجا میرسونه خودش رو، به حساب شما رو باید بیاد. حضورتون که عرض بکنم خود به وجود اومدن اوپک یک معلول هست اینجا، معلول تحولات آرامی هست و اما تحولات بسیار شگرفی است که در بطن ساختار تولید نفت و نهادهایی رو که یواش یواش روی به تکامل و عینی شدن میگذارند. یعنی عینی شدن حرکات بازار، عینی شدن حرکت رقابت به طور کلی، در حقیقت در چارچوب یا کالبد کارتلی یعنی انحصار خودش رو نشون میدهد. کالبد در حقیقت بدن کمتر که میگیم بدن، کالبد فرم کارتلی به خودش گرفته، فرم انحصاری داره، ولی در داخل این بدن غوغایی به پاست مجموعاً. حالا فرم کارتلی چی هست؟ فرم کارتل یا انحصاری همون فرم بروکراتیکی هست، چون دور هم نشستن صحبت میکنن، درست مثل کمیته مرکزی دیگه ها.
بله.
حالت کمیته مرکزی، حالا هر جور دلتون بخواد، شما به هر جام دلتون بخواد این کمیته مرکزی رو بچسبونید.
بله.
من دیگه دنبالش نمیرم.
بله.
یک کمیته مرکزی است، کمیته مرکزی از برادران بزرگ نفت است. من کلمه برادر به کار بردم چون واقعا خفت آور است که بینا خواهرم بگی آدم.
بله.
نه. برادر برادران خودشون هستن، البته شما خواهرم بهشون بگید، من هیچ هر حیلت بین زن مرد نمیبینم اینجا، ولی اینها زمختند واقعا.
بله.
اینها در حقیقت نخراشیده هم هستند.
بله.
و این خیلی مشخصه که برادران بزرگ نفت بهشون گفته میشن، تازه احترام داره
و زوراندیشیده.
بله. تو نبختیم جانوران بزرگ.
بله.
گرچه میدانیم که هر کدوم از این که به اصطلاح 763 رو که نگاه بکنید، هر کدومشون یه علامتهای حیوانات بزرگ هم دارن دیگه.
بله.
اسب بالدار مثلا توی موبیل مثلا داشته این حرف. البته من نمیدم دنبال میتولوژی این کارها.
بله.
بله. یک کمیته مرکزی است، کمیته مرکزی برادران بزرگ.
بله.
بزرگ به کار میبرم چون برادران کوچک رو با پس گردنی اینها زدند. چگونه زدن؟ عرض کرده بودن که یک تعدادی از کمپانی های نفت هستند به عنوان مستقل independent oil companies بهشون میگن به اصطلاح نامگذاری کردن، که در آمریکا هم بودند، که در حقیقت همین کار گذاشتن تعرفه باعث شد که یک کشیده محکم به گوش آنها بزنند، چون اونها مجبور شدند که نفت رو که میخریدند، عملا نفتی که در داخل آمریکا وجود داره و تعرفه‌اش گذاشته بودن، نتونن بفروشن آنچنان، اگر که از خلیج فارس باشد همین به اصطلاح مستقل‌ها، خب ضرر می‌کردن در مقابل کارتلیا. کارتل شبکه دستش بود، این بیچاره‌ها تک افتاده بودند.
درسته.
البته وقتی میگم بیچاره‌ها، اینا بعداً بیچاره‌ها هم نیستن، اینا سرمایه‌دار هستن، ولی منظور در مقابل رقابت با این بزرگترین به اصطلاح برادران کمیته مرکزیشون.
در برابر شیر نر خونخواره‌ای.
بله. درست همین هست. خدمتون که از کنم در بروکراتیک تصمیم میگرفتن. ببین بروکراتیک این مسئله رو من باز تکرار میکنم، بروکراسی یعنی به صورت کاغذبازی یا ادمینستریتیف، یعنی به صورت این که میشینند و باید تصمیم گیری رو در رو بکنند، نه اداره این نگاه به مسائل بکنند، نه اینکه یه حرکتی تو بازار میشود کسی هم نمیره به قول معروف میزون کنه مسئله را که قیمت رو در بیارن. یکی حرکتی در یه جایی میکنه، یه حرکتی در یه جای دیگه انجام میشه، وقتی هم چهار ورزا نگاه میکنید ببینید که مثلا قیمت ها یه جوری اوتوماتیک تعیین شد، ها؟
بله.
حل و فصل شده بیرون اومده. یعنی این حرکات عینی بازار رو بخوام عرض کنم، این فرق میکنه به اینکه یکی بشینه اونجا بازی بکنه. گرچه بگذاریم که بعضی از این حضرات هم میشینن بالا پایین میشن میکنن گاهی اوقات، یعنی آنچنان بالا پایینش نمیکنن که دلشون میخواد، اینم یادمون باشه.
بله.
از همه چیز به مراد همه نیست. و خب این حرکت سرمایه‌داری عینی هست که ما نگاهش میکنیم.
کاملا.
یعنی فرق کارتل، کارتل یه دوره‌ای هست از دوران نفت و دوران سرمایه‌داری به فرم خاص و تاریخ خاص هست. تبدیل آن به اصطلاح مسئله رقابت عمومی سرمایه‌داری مهم هست. این گربزش نفت که عرض کردم که اتفاق خواهد افتاد و صحبتم در موردش خواهم کرد، این است که عینی شدن این حرکات رو نشون خواهد داد. حالا این گروه در تضاد هستن، این کمیته مرکزی آقایان دفعی ها در تضاد هستن با به اصطلاح اون مستقلای کوچکتر. اینها در تضاد هستن ضمناً با کشورهای به صادر کننده نفت. تضادشون هم تضاد مشخصه، این نیست که تضاد غیر قابل حل دارن. بعضی صحبت خیلی قابل حل است، یعنی این طرف خط هست سفید سفید، اون طرف هست سیاه سیاه، بس این نیست. در یک پروسه حرکت قیمتگذاری و تخصیص نفت و استخراج و فروش نفت، اینها تضاد دارن. یعنی اگر یک کسی بیشتر بخوره یک کسی کمتر میخوره، بعض من این هست.
بله.
این تضاد. و خب ما میبینیم که سه چهار تا چیز اتفاق میفته در این زمان. یعنی بخوام پروسه این تضاد رو نشون بدیم که تضاد در چه چیزهای خودش نشون میده و چه عواملی باعث میشه که به اصطلاح به عنوان علت و چه عواملی محلول اون علت ها این تضاد ها رو به اصطلاح نتیجه میکنن جلوی چشم ما. بعدون که عرض بشه، اولین چیزی که نگاه بکنیم میبینیم که وجود گسترش شرکت های مستقل، خود این شرکت های مستقل هست که تعدادشون زیادتر میشه.
بله.
در حاشیه شبکه کارتل هست که رو به رشد میذارن و حرکت میکنن و هر چقدر که از نظر کمی به اصطلاح حجمشون زیادتر میشه، یواش یواش به اصطلاح تمایلی ایجاد میشه که یک کیفیت خاصی رو به وجود بیارن با تضاد خودشون به کمیته مرکزی قول معروف.
بله.
این یک. البته شواهد زیاد هست حضورتون که عرض کنم، خدمتتون که عرض کنم، مثلا آرمند همر کمپانی که مال آرمند همر بود، آرپریدنت آر پتو که بعدا دیدیم که در سال 1971 با چه قراردادهایی با لیبی بست.
بله.
در حقیقت همین باستاب چگونه کمر اون کارتل رو هم عملا شکست، یعنی کمر شکستاش بیشتر شکست در حقیقت. باز وارد اسامی نمیشوند که بخوام مفاهیم رو خدمتون عرض کنم، ما در اون زمان که به اونجا برسیم خدمتون بیشتر عرض خواهم. در مورد خب این یک مطلب، یکی از عوامل مهم هست.
بله.
این عوامل عامل هست، عاملی هست که معلوله که ما میبینیم اوپک اونجوری شده، کارتل یه خود به نظر ضعیف میرسه، مثل قبول کرده یا اینکه به هر حال در یک مخمسه افتاده یا به صورت عینی چارچوب داخلش داره عوض میشه، یکی از عوامل. دوم تحول روابط اقتصادی اجتماعی سرمایه‌داری از تحولات بسیار زیربنایی این جوامعی هست که در حقیقت سرزمین‌های نفتی در اونها ایجاد شده.
بله.
و ضمناً کارتل هم در سیطره خودش داره این سرزمین‌ها رو.
بله.
مثلا شما ببینید ایران 1901 رو مقایسه کنید با ایران 1951.
بله. بله.
اسممون ببندید نگاه بکنید دیگه، اگه میتونیم بخیر یه جوری نگاهش بکنید اون تاریخی که میشناسید.
بله.
زمانی که قرارداد داسی بسته میشه، اسممون ببندید ببینید کی تو تخت بوده، کی شاه بوده، کی گدا بوده این حرفا.
یه تجسم
کنید 1951 که اونجا که به اصطلاح نفت ملی میشه و اون فلسفه ها و اون بساطی رو که بقیه تا اندازه میدانیم و زمنان عرضم کرده بودم در توسعه نفت مسئله ملی شدن رو خدمتون عرض
کردم.
این ایران به ایران دیگری تبدیل شد، این اون ایران نیست دیگه. یعنی چیه؟ یعنی اینی که طبقات نوعی طبقات دیگری فرماسیون طبقاتی تغییرات عظیم میکنه در اون زمان
بله.
این 50 سال فرماسیون طبقاتی تغییرات عظیم میکنه. این نیست که یه مرتبه همه سانتیمانتال فرنگی بشن در 1951. بس من این نیست
بله.
بس این است که در حقیقت چگونه مثلا انقلاب مشروطه رو مقایسه بکنید، بعد انقلاب مشروطه که در حد خودش یکی از پیشروترین انقلاب‌های دموکراتیک بوده، شما که البته ناکام هم مونده بگذاریم، می‌بینیم مقایسه کنید در دوران ملی شدن نفت مثلا نگاه بکنید
بله.
حرکاتی و شعارهایی که وجود داشته باشه اینا رو می‌تونید با هم بسنجیم و نگاه بکنید
بله.
حزب‌هایی که وجود اومده، حالا ما صبح بحث ما این نیست که این حزب‌ها خوب بودن یا بد بودن، مهم این که به وجود اومدن ها
بله.
این دلائلی داره که اینا وجود میان
کاملا.
این دلائل اهمیت تاریخی و طبقاتی داره
کاملا.
و روابط اجتماعی که جایگزین می شود، این سرمایه‌داری که خودش رو در حقیقت میاد منتشر میکنه در یک جامعه، کم یا بیش، بس این است که همه جا سرمایه‌داری بشه، بس این است که این تمایلات حرکت سرمایه‌داری، سرمایه‌داری هم عینیت خود رو اگر نشون بده، اون وقت ذهنیت المان‌های جامعه کمتر می شود. یعنی جامعه به فرم دیگری حرکت می کنه، یعنی اجبار پیدا می کنه که حرکت کنه.
بله.
از این فقط در یک لحظه خواستم این 50 سال مثلا مقایسه با هم بکنید که می تغییر می کنه.
بله.
خود ونزوئلا هم اعلان نگاه بکنید. 50 سال قبلش بعد از 50 سال قبلش نگاه کنید. زمین تو آسمونه. مکزیکو نگاه بکنید. 1911 نگاه کنید که مثلا انقلاب مشروطه خودمون تقریبا.
بله.
انقلاب کردن اونا. و بعد نگاه بکنید بعد مثلا 50 سال بعد 60 سال بعد نگاه بکنید. ببینید فرماسیون طبقاتی تغییر میکنه. حرکت به صاحب پیش روی پیدا میکنه. برخلاف این که سرمایه‌داری به هر حال یک سیستمی هست که استثمار اساس و پایش هست. یعنی استثمار به فرم قدیمی دیگه نیست. به این خیلی مهم هست که ما فرم‌های استثمار رو بتونیم درک بکنیم، ببینیم کدوم اولویتش چگونه هست، مبارزاتی رو که یکی میطلبد چگونه دیگری نمیطلبد یا میطلبد به هر حال، و کیفیت‌های دوران‌ها رو با هم مقایسه بکنیم. این نیست که اینا خوبن یا بدن، باز عرض کردم ما میتونیم برسیم همه رو مرسی میکنیم در آخر کار، ولی این که ما بدانیم که کیفیت تحولات جوامع به کجا می رود. جامعه مثل در حقیقت مثل جوی آر است، مثل رودخانه روان است، هر لحظه تغییر می کند.
بله.
کدام یک از این فیلسوفای یونان قدیم گفته بود، گفته بود تو شما دوبار پاتون رو توی رودخونه نمیتونید بزنید.
بله بله.
خیلی حرف درستی رو اگر من از در اول نگاه بکنید.
بله. آب در حرکت.
اگر نگاه بکنید می بینید که چقدر مهم این تغییرات فرماسیون سیستم اجتماعی، مبارزات طبقاتی، و در حقیقت این که یک جامعه‌ای که میاد در وسط 60 سال مثلا فرض کنید یک قرارداد می‌نویسه با یک آدمی که تازه مثلا از استرالیا اومده مثل دارسی ها، اونجا میرن دفتر دستک میرن می‌نویسن، همینطور می‌نویسن و نمی‌دونه که نفت چی هست، نمی‌دونه که اصلا لوله کشی نشده هیچ جایی، آب آشامیدنی روش لوله کشی نشده، راه کشی نشده اصلا، رابطه دنیا خیلی کمتر هست، خب اون جامعه فرق میکنه، یه جور دیگه امضا میکنه.
بله.
این در دست میگه خب بزن بسه 60 سال بریم به اینا بخورن دیگه.
درست.
یه نون تیکه کوچیک هم جلو ما میمزن دیگه، بزن بزن دیگه. اگر ما اینا ندیم، این کارا رو به اصلا دستیاشون نداریم که ما گرسنه میمونیم دیگه. کار دیگه هم بلد نیست، صنعتی نمیدونه، چیزی هم نمیدونه.
بله.
و بعد فرق میکنه دنیا، تحول میکنه دنیا. این دنیا اون دنیا نیست، این ایران اون ایران نیست، این مکزیک اون مکزیک نیست، این ونزوئلا اون ونزوئلا نیست، و به سوی وقت نگاه بکنیم این جهان اون جهان دیگه نیست
کاملا.
بحث من دیگه این است.
بله.
و وقتی این دلیل هم است که این دوران ها رو این گونه تقسیم کردم. پس این قسمت دوم، یعنی المان دوم رو که عرض کردم، یکی از به اصطلاح پایه هاییست، پیشینه ایست که فرم کارتلی رو که بر اساس قراردادهای استعماری به فرم مشخص هند شرقی تعهد کرده بودم خدمتتون نوشته میشه رو دیگه قبول نمی
بودیم. بله
نه اینکه آدمان های خوبی هستند، مثلا رؤسا این مملکت آدم های بسیار عالی هستند و عالی بود خیلی به نفع مملکتشون هم میخوان انجام بدن این کار رو میکنن، بعضیشون هستن البته، ولی این دیگه به طور عینی دیگه قبول نمیشه کرد. آدمان بنش هم قبول نمیکنن این کارو
کاملا.
آدمان نوکرش هم حتی قبول گاهی اوقات نمیکنن. توجه میفرمایید؟
بله.
این علت هست که یک همچین تغییرات عظیم ایجاد میشه. به این درست مثل این است که زمین زیر پای کارتل میلرزه. این میگم که pulling the rock from under میگن انگلیسا و امریکایی ها میگن ها؟
بله بله.
این همین قانه رو میکشه از زیر پاش بیرون ها؟
بله.
که ندونه چه چیزی سرش چرخ بخوره. این حرکات اینی حرکات دوم هست، یعنی تو تاریخ باید نگاه کنی نفتو. نفت همینطوری نیست که میریم سر چاه میکشیم بیرون نگاهش میکنیم، ما تو تاریخ باید نفتو نگاه بکنیم. پس اینم به تاریخ نگاه بکنیم. سومین مسئله این است که خود نظام جهانی رو نگاه بکنیم بهش. می‌بینیم نظام جهانی که قبلا مستولی بوده، در حال مرگ هم بوده، نظام جهانی حالت انگلیسی بوده دیگه، پس امریکا بریتانیکا بوده، اصطلاح بوده، امپراتوری انگلیس بوده، امپراتوری فرانسه بوده، پروس بوده، این حرفا بوده دیگه. جنگ جهانی اول یه تصفیه سال به ما امپراتوری ها کرده، یه نشکی هم برای انگلیس باقی گذاشته این گوشی موشه. ۱۴۱۸ هم دیگه نهش هم همون نهش بود دیگه، دیگه قدرت آنچنانی نداشت.
علیه.
البته نفس های اینجا اونجا میکشید تا اون سالهایی که به اصلاح گاندی حسابشون رسید در هند و بعد مصدق در ایران حسابی هایی.
بله جسد رو
بله جسد تعفن ایجاد میکنه. خیلی ببخشید من این گونه صحبت میکنم، ولی اینها متافور هست در حقیقت که به کار رفت زیاد.
بله.
جسد حرکت نمیکنه ولی تعفنش که در حساب بچه رو در میاره.
کاملا.
این نمیزی هست به خاص و از سپادش. خدمتون که عرض بکنم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اون سیستم ها دیگه نیست. سیستم جدیدی به وجود آمده.
بله.
سیستمیست به نام سیستم نظام بین المللی پاکس آمریکانا هست که عرض کرده بودم تا اندازه به اصطلاح چارچوب کاراکتریستیک یا وضعیت خاص به اصطلاح سوالجشی ایجادش رو خدمتون در جلسه‌های قبل عرض کرده بودم.
فرموده بود. بله.
که مهمترین هدف آن البته این پاکس آمریکانا گشایش دنیای ناگشوده ما قبل سرمایه‌داری است.
بله.
گشایش او هست. که ناگشوده هم هست. انگلیس اوزن همش گشایشی بهش بده و قرارت کرد پدر همه رو در آورد. من هم گفت نه بومی ها تو بومی هستی با من نمیشینی، من انگلیسی هم یه بر میشینم.
کاملا.
نه رو براخشون باید کشید همیشه یا رون باشه.
بله.
ولی امریکا این کار نکرد. اگر ذهنن هم اینطور بود این کار نکرد. سیستمش میگفت گشایش ایجاد خواهیم کرد. البته آنچنان نگشود که میخواست به فرم خورد. و نخواست نتوانست.
دقیقا.
در آخر کار من بحثی خواهم کرد راجع به این.
بله.
البته بعد نگاه میکنیم بردن دست سرمایه به اقصانقات من به اصطلاح کشورها و سرزمین هاست. دست او رو ببره دوباره سازی بکنه روابط و مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری تو اون خاک ها. قارت کنو بردار برو. ولی آخه چه می شود؟ با قارت به اصطلاح خواست که نمیشه که روابط سرمایه مناسبات رو جایگزین کرد. اینها جایگزین میخواستن بکنند.
بله.
البته نتوانستند و نخواستن آنچنان که باید به اصطلاح با شرف انجامش بدند. حالا شرف تاریخی هست.
بله.
خب مثلا یکی از مثال بزن خدمت. بعضی ها میگن ای حالا تو داری داستان سوغا کبرا میچینی، این به صورت نوول در اومده، حالا حقیقت چیست؟ یه مثال بزن. چشم مثال بزن. این لند ریفورما، این اصلاحات ارضی که آمریکا پیشنهاد کرد.
بله.
ایران هم یکیشو پیشنهاد کرد زمان کندی به شاه.
بله.
دارن پس گردن شاه قبول نمی کرد. زدن اردنگی زدن به شاه تا شاه قبولش کرد.
بله.
اصلاحات ارضی بکنه آمریکا. چیست؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه که مناسبات باقی مانده مناسبات ما قبل سرمایه‌داری رو که خود کفایی هم یکی از اجزایشه،
دقیقاً
از دهات ببر بیرون، از روستاها بکش بیرون که مجموعاً همه رو آماده کنی که وقتی سرمایه جهانی آماده است بتونی یک لقمش بکنه. من نمیگم خوبه یا بده، بس خوب و بدنش بعد میذاری میکنی.
بله.
همه رو عرض میکنم خیلی.
بله کاملا.
بذارید یه تصفیه حساب کوچک هم بکنن
جناب اینا. نتایج حاصلش هم در همه جای دنیا دیدیم. اون
کسایی بله حالا برمیگردم به جای دیگه هم نگاه میکنیم. حالا در ایران دو تا بحث بود بین چپا. یکی میگفت این مسئله اصلاحات ارضی خرد مالکی ایجاد کرده، اساسش هم اینکه خرد مالک ایجاد کنه چون زمینا رو میره برمیگردن به دهقانا میدادن دیگه. یک نظر دیگه بود در مقابلش میگفت نه، این ظاهر خرد مالکی رو نبین، بعدن خرد مالکان نمیتونن این زمینا رو اداره کنن، اون گردن کلفت میان میگیرن، اون شرکت های عظیم میان میگیرنش و همه رو یک پارچش میکنن. من الان باز نمیخوام باز برگردم بگم چی اینو میگفت کون اینو نمیگفت، بحث چپ رو اینجا نمیخوام بکنم به اون معنا.
بله
درست به این ترتیب در آمد، حتی من طرف اون قسمت بودم طرف بحث که میگفت که اینها خرد مالکی نیست، خرد مالکی میتونه یه پروسه باشه، واسه کوتاه هست.
بله.
بقیه همه رو جمع جور میکنن میرن دست اونا. این که موفق خواهند شد با این استاد ارضی، موفقیت یعنی چه؟ موفق خواهند شد یعنی چی؟ یعنی که بتوانند تمام مناسبات قدیم رو بریزن تو سطل خاکروبه، این موفقیت برای اونا.
بله.
ریختند.
بله.
این که اینها بتونن سود بهتر ببرن در زمین ها زیاد سودآور نبود، اینا اون بس ثانویه است. پس بنابراین دیدیم که نتایج به اصطلاح این جریانات رفرم ارضی به کجا در ایران داره.